اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند سلام، ساعت 6:30 دقیقه صبح روز پنجشنبه 11 ماه جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با ساعت 10 شام روز چهارشنبه 31 ماه می 2017 میلادی در واشنگتن. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا را آغاز می کنم. نخست مشروع اخبار. حمله کابل از سوی رهبران و کشورهای جهان به شدت محکوم شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بعد از حمله مرگبار در کابل که حداقل 90 نفر را کشته و بیش از 400 تن دیگر را زخمی ساخت، با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن صحبت نمود. دونالد ترامپ عمیق‌ترین مراتب تسلیت خود را به خانواده و دوستان قربانیان حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل ابراز کرد. آقای ترامپ ضمن تقبیه این حمله دهشت افغانان را دشمن همه مردمان متمدن خواند. همچنان وزیر خارجه امریکا در اعلامیه تسلیت و همدردی عمیق خود را به فامیل‌های قربانیان به شمول جامعه دیپلماتیک و بین المللی ابراز نموده است. در این اعلامیه گفته شده که ایالات متحده در کنار حکومت و مردم افغانستان ایستاده و به حمایت خیش برای تلاش آنها برای رسیدن به صلح، امنیت و سعادت ادامه می دهد. سفارت امریکا در کابل نیز حمله را تقبیه نموده است. منشی عمومی ملل متحد و دفتر ماموریت ملل متحد در کابل هم این حمله را به شدیدترین الفاظ محکوم نمودند. انتونیو گوتیرز منشی عمومی ملل متحد تنفر خیش را از این حمله ابراز نموده و یک بار دیگر بر اهمیت مبارزه علیه دهشت افغانی و افرادگرایی تأکید نمود. جین افسن لدریان وزیر دفاع فرانسه نیز خشم خیش را علیه این حمله دهشت افغانی در کابل ابراز نموده و گفت مراتب تسلیتش را به بازماندگان قربانیان این حمله ابراز می نماید. وی تأکید کرد که فرانسه در جنگ با دهشت افغانی در کنار افغانستان قرار دارد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم حمله دهشت افغانی در کابل را تقبیه نموده و گفت دهشت افغانی سرحد ندارد. ماموریت قاطع ناتو در کابل، ترکیه، ژاپن و حتی تقریبا همه کشورهای جهان نیز پیام‌های به خاطر این حمله صادر نمودند. قرار گزارش آژانس خبری فرانس پرس، شاروال پاریز در صفحه تویترش نوشته است که به احترام و یادبود قربانیان حمله دهشت افغانی در کابل، چراغ‌های برج ایفل از ساعت 12 نیمه شب چهارشنبه خاموش خواهند بود و گفته است که بعد از بغداد کابل قربانی یک حمله وحشیانه شده است و همبستگی خود را با بازماندگان قربانیان در صفحه تویترش ابراز داشته است. مقامات اتریش میگویند عبده مهاجر افغان دوباره به کشورشان فرستاده شده اند. در سال جاری صدها افغان بعد از آن که درخواست پناهندگیشان رد شد به طور اجباری از آن کشور اخراج شده اند. کارل هاینز سخنگوی وزارت داخله اتریش گفت عبده نفر اخراج شده روز چهارشنبه به طرف کابل پرواز داده شده اند. اتریش بخشهایی از افغانستان را امن شمرده می گوید برای آنده از مهاجرینی که درخواستشان رد شده است خطر متوجه نمی باشد. ارقام رسمی اتریش نشان می دهد که 309 افغان بعد از رد درخواستشان در سال 2017 از آن کشور اخراج شده اند. از آن جمله 39 تن آنها به افغانستان برگشت نموده و بقیه به کشوری که از آن طریق آنها به اتریش داخل شده بودند فرستاده شده اند. ریان مشعل بنیانگذار رسانه داعش موسوم به اعماق در اثر یک حمله ائتلاف به رهبری ایالات متحده در سوریه کشته شده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این مطلب را برادر مشعل در صفحه فیسبوک خود نگاشته است و همچنین افزوده که ریان مشعل امرا با دختر خود در خانه ایشان در شهر المیادین کشته شد. شورشیان سوری نیز خبر کشته شدن بنیانگذار اعماق را در رسانه‌های اجتماعی نشر کردند. تاکنون ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده در مورد کشته شدن ریان مشعل اظهار نظر نکرده است. داعش در بسیاری موارد مسئولیت حملات آن گروه در نقاط مختلف جهان را از طریق حساب‌های اعماق در رسانه‌های اجتماعی بر عهده می‌گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت
اردوی ترکیه میگوید در اثر سقوط یک هلیکوپتر ترکی در سرحد آن کشور با عراق 13 نفر کشته شده اند. این سانحه در منطقه صورت گرفته است که اردوی ترکیه علیه جنگجویان کردی می جنگند. اردوی ترکیه میگوید که این واقع بنا به عوامل تکنیکی اتفاق افتاده است. و یک محکمه در نیویورک یک افسر سابق نیروهای ایالات متحده را به جرم تلاش برای پیوستن با گروه داعش یا دولت اسلامی به 35 سال حبس محکوم کرد. فرد محکوم قبل از صدور حکم ایالات متحده را به تبعیض نژادی و ضدیت با اسلام متهم نمود. قاضی محکمه گفت هیئت منصفه شواهد کافی به شمول تصاویر ویدیویی تبلیغات گروه داعش در لپتاپ وی در دست داشته و وی در صفحه فیسبوکش نیز از گروه افراطی داعش حمایت نموده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم و به امید صحت و سلامتی شما عزیزان میپردازم به گزارش های این بخش خبری. پاهنتون نگرهار نبات جنگلی به نام پمکنی را غرض ترویج در زراعت این ولایت مورد تحقیق قرار داده است. محققان در بخش زراعت در پاهنتون نگرهار میگویند که نبات پمکنی یک از نباتات قیمت بها و مؤثر در شرق افغانستان است که پس از ترویج در زمین های زراعتی یک از منابع بزرگ اقتصادی برای زارعین خواهد بود. همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در مورد تحقیقات بیشتر پاهنتون نگرهار گزارش را تهیه کرده است که آن را تقدیم شما میکنیم.
پوانزه زراعت پوانتون نگرهار در این اواخیر یک تعداد تحقیقات ویژه را در اصحه نباتات انجام داده است که هدف از آن ترویج نباتات اقتصادی برای زارعین این ولایت است. پوهندوی سید آجان عتیق عبدیانی رئیس پوانزه زراعت پوانتون نگرهار که مبتکر این تحقیقات زراعتی و علمی می باشد و صدای آمریکا گفت نبات به نام پمنکه که یکی از نباتات جنگلی می باشد اکنون تحت تحقیق قرار دارد. پوهندوی عبدیانی افزود که نبات پمنکه از جمله قیمتترین نباتاتی به شمار می رود که در ادویه و مواد کیمیاوی مورد استفاده قرار می گیرد.
در اوائل بهار از این آغاز استفاده صورت می گیرد و من حیث سبزی و من حیث یکی از نباتات تیبی به کار برده می شود. در این نبات مقداری از مواد کیمیاوی بسیار تلخ موجود است که در مقابل امراض شکر، امراض قلبی و فشار خون نتیجه بهتری میده و میشه که در تداویزی امراض از این استفاده صورت بگیره و هم چنان در جلوگیری امراض از این نبات استفاده صورت بگیره.
رئیس پوانزه زراعت پوانتون نگرهار گفت که قصد دارن تا پس از اهلیک ساختن این نبات که اکنون با گونه وحشی می روید آن را با سمارق یک نبات طبی دیگر در همکاری با ریاست زراعت و مالداری برای زارعین ترویج کنند. پوهندوی عبدیانی گفت این نبات در ولایات شرق افغانستان به شکل خوب نتیجه می دهد و اکنون دهقانان آن را بدون پروسس به کشورهای پاکستان و هندوستان صادر می کنند. پوهنزه زراعت پوهندوی ننگرهار برای ترویج نبات سمارق نیز تحقیقات تازه و ویژه را انجام داده است و قصد دارد تا سمارق را مانند پمنکه در مناطق زراعتی این ولایت ترویج کند. پوهنیار که فیتالله کاکر استاد پوهنزه زراعت درباره تحقیقاتشان گفت
ما در پوهنزه زراعت یک ترنینگ سنتر داریم که میتونیم دو کارمنده ترویج دعوت کنیم و باشان ترنینگ بدیم و در ضمن ما یک تفاهمنامه برای ریاست زراعت امضا کردیم. از طریق از تفاهمنامه میتونیم که محصولین به ریاست زراعت و به فرمای زوا ببریم و در مقابل میتونیم که کارمنده ترویج زوا بیا از فرم 15 زراعت دیدن کنین و ببینه که کدام تجارب مثلا به پیش میره و در آینده هر کدام از این تجارب که ختم میشه دیتایش میتونیم که باز ما به دست زوا قرار بتیم و همون کدام کارهایی که ما کردیم کدام نتیجه که به دست آوردیم نتیجه خوب میشه امرای زوا از طریق ترویج امرای زوا به نشر بسازیم و میتونیم و باز امرای دیخانه و شریک بسازیم.
محصلین پوهنتون ننگرهار امیدوار به نظر میرسن که با انجام چنین تحقیقات علمی بتوانند تجارب استادانشان را روی تکنولوژی اصلی در کشت و زراعت پیاده کنند.
من متولد زراعت پونزی محصلیم. دلته ډیر نوی او تازه چړنه شوې دي.
نام متی اولا است. فارغ پونزه زراعت هستم. تحقیقات تازه و خاص است که امسال انجام شده. اگر به ثمر برسد با زراعت ولایت ننگرهار خیلی کمک می کند و همه تحقیقات با استفاده از تکنولوژی اصلی است.
پوهنتون ننگرهار با وجود فعالیت های سیاسی و استادانش اما در بخش های علمی دستاورد های نیز دارد. پوهنزه زراعت این پوهنتون امسال توانسته است برای بار اول با قطع ساقه درخت خانواده سیتروس سایر اعضای این گونه درختان را با یکدیگر پیوند دهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. روز گذشته توافقنامه میان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوانوردی ملکی آریانا در کابل امضا شد تا تاجران افغانستان بتوانند اموال و امتعه تجارتی را به خصوص میوه‌های تازه و خشک افغانستان را به مارکت بزرگ هندوستان انتقال دهند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
توافقنامه میان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و شرکت هوانوردی ملکی آریانا به خاطر ایجاد دهلیز هوایی میان افغانستان و هندوستان امضا شد. بر اساس این توافقنامه تاجران افغانستان می توانند اموال تجارتی خود به خصوص میوه های تازه و خشک را فقط در بدل پرداخت کرایه ترانسپورت زمینی از طریق کارگوی هوایی از کابل به دهلی جدید و از قندهار به شهر امرتسر هند انتقال بدهند. این توافقنامه ایجاد دهلیز هوایی برای 2 سال اعتبار دارد. سال گذشته از طرف شورای عالی اقتصادی تصویب شده بود. کارگوی هوایی یا نوع ترانسپورت مدرن است اما پرهزینه، تنها در حالات اضطراری و ناگزیری از آن استفاده می شود. خانجان الکوزه معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان پس از امضای توافقنامه راجع به مزیت این دهلیز هوایی صحبت کرد و گفت:
خوشبختی دایی هستند که امی مصرف کارگوی ما عین مصرف است برای تجار، چیزی که در زمین برای ما تمام میشه.
نادر عمر رئیس شرکت آریانا که کارگوی هوایی را با کمک هندوستان برای تاجران افغان فراهم میکند از آمادگی شرکت برای عرضه خدمات کارگو صحبت:
شرکت آریانا من حیث شرکت هوایی افغانستان ایره وظیفه و واجبی خود میداند که امکانات انتقال کارگو را از میدانهای کابل و قندهار و میدانهای هوایی دیلی جدید و امرتسر فراهم بکند. ما آمادگی خود در این قسمت داریم. اولین پرواز از میدان هوایی کابل به تاریخ 15 جون صورت میگیره و پرواز دیگه به تعقیبش به تاریخ 20 جون از میدان هوایی قندهار خواهد.
کامل صدیقی معین وزارت تجارت و صنایع افغانستان که در هنگام امضای این توافقنامه حاضر بود، ایجاد این دهلیز هوایی را رویای دیرینه متشبثین و باغداران افغانستان خواند.
جای خوشی و مسرت است که امروز شاهد امضای توافقنامه هستیم که یک آرزوی بزرگ متشبثین، تاجرا و باغدارای ما بوده.
اما تحلیلگران مسائل اقتصادی و تجارتی کارگوی هوایی را فقط در حالت اضطراری مفید خوانده، میگویند که در شرایط موجود که پاکستان همیشه در فصل میوه های تازه بنادر خود را برای تاجران افغانستان مسدود میکند کار خوب است، ورنه کوتاه‌ترین راه برای تولیدات افغانستان به بازار کلان و عنعنوی هندوستان همان راه زمینی واگه است. آذرخش حافظی مسئول روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد امضای توافقنامه برای دهلیز هوایی چنین گفت:
کسی به بیلانس تجارت افغانستان 95% است و بیشتر از 95% که میشه تا 96% میرسن. یگانه راهی که بیلانس تجارت میتونه متوازن بسازه صادرات، و برای صادرات هر اقدامی که صورت بگیره برای انکشاف صادرات کار خوب است. در مورد از این که به خاطر صادرات میوه تازه ما قرارداد کارگوی هوایی داشته باشیم خوب است، ولی آیا قیمت هایی که در ما ایجنس به فروش میرسانیم جبران کرایه طیاره را میکنه یا نمیکنه؟ یک سوال است.
مسئولان اتاق تجارت میگویند که مفکوره ایجاد دهلیز هوایی با کشور هندوستان زمانی مورد توجه جدی قرار گرفت که سال گذشته پاکستان در فصل میوه های تازه تمام بنادر خود را برای تاجران افغانستان مسدود کرد و میوه های تازه افغانستان در عقب دروازه های بندر فاسد شدند و میلیون ها دلار به افغان ها به خصوص باغداران خساره وارد شد. حالا با ایجاد دهلیز هوایی میوه های تازه افغانستان فقط به نرخ ترانسپورت زمینی یعنی 20 سنت فی کیلو که 25% را تشکیل می دهد تاجر برای انتقال مال به شرکت آریانا می پردازد و متبقی 75% کرایه را دولت به شکل یارانه یا سبسیدی می پردازد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
در ادامه گزارش ها، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که قبل از وقوع حوادث موظفین شفاخانه و پرسنل آماده خدمات مردم بودند. در انفجار اخیر که در شهر کابل رخ داد هیچ فردی در بین شفاخانه جان خود را از دست نداده است. در این حال یک تحلیلگر سیاسی بیان می‌دارد که افزایش انفجارات در افغانستان به خصوص در شهر کابل عوامل گوناگونی دارد. توجه شما را به مصاحبه با دکتر محب زیر، رئیس عمومی طب مالجوی وزارت صحت عامه، و فیض محمد زلاند، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی جلب می‌داریم که آن را نسرین محمود عزیزی انجام داده است.
جناب زیر صاحب، وزارت صحت عامه افغانستان در برابر این حوادث چقدر آمادگی دارد؟ آیا دکترها، نرس‌ها و وسایل طبی کافی در اختیار دارند یا ای که ضرورت بیشتر دیده میشه؟
ما برای حوادث اضطراری و وقعات کتلوی و مجروحینی که ناشی از حوادث جنگی مراجعه میکنه به صورت کتلوی، للالحمد ما مواد و ادویه کافی برای هر شفخانه او را استاک حوادث اضطراری مجزا از دیگر استاک ها در اختیار دادسه با قرار دادیم که فقط در زمانی که قومنده داده میشه از او استاک استفاده میشه. یک سامان و وسایطی که بر بخش جراحی کار هست او را هم اصلاح آماده در تمام سرویس ها و بخش های جراحی و عاجل و عملت خانه جا به جا نمودیم. خب به یقین که شاید هم ضرورت شود که بیشترین امکانات در دیگه هم بر اختیار داشته باشیم و وزارت صحت جمهوری اسلامی افغانستان در این تلاش هست که از بیشتر مثلا روی سامان و وسایط، خصوصا سامان و وسایط مدرن، مثلا سرمایه گذاری بکنه و این را هم مثلا در اختیار شفخانه قرار بده که ما فضل خداوند این امکانات را فعلا در شفخانه داریم که امروز شاهد از این حادثه ما شما بودیم که متاسفانه حادثه علمناک که با وقوع پیوست تا همی به اصطلاح 6 بجه که ما در شفخانه بودم ارقام جمعاری کردیم. 461 واقعه به شفخانه ما مراجعه کردیم که بسیار به خوبی مدیریت شد و برای یک مریض هم ما یک تابلت، یک امپول و یک خلطه سیروم هم از بیرون ندادیم. ما تشکر میکنم از دکتر سیبا، از قهرمان های بسلا چپن سفید خود که به سر همت از یا به سر تلاش از یا یک نفرم به داخل افغانه تا حال فضل خداوند جان خود بسلا نباختم.
تشکر جناب زلان صاحب. میپرسیم که بالاخره یه همه انفجارات در مرکز شهر کابل، بی امنیتی و ایجاد خوف و ترس در بین مردم، اینا از کجا میای، از کجا نشأت میکنه؟ هیچ وقت به عمق فاجعه پرداختن نشده. رای حل چی است؟ جنگ یا ای که مذاکره؟
به هیچ صورت نه، جنگ مغلق میشه. اگر ما بحث خست و بحث ریونج هم بدل مطرح میکنیم که این ما کشته شدیم، سریمان سکیار شد، مالی باز مادر با ما را استعمال میکنیم، ما میریم پشت کو پشت دریچه، بالاخره دمه مو کې دمه مو درې چا و بالاخره دمه بم د کوم ځای استعمال میکنه. اولی باسه باید ما امره خود بین خود بکنه. جنگ رای حل نیست. ما باید یک راه دی برای صلح افغانی ایجاد بکنیم. اول ما باید بین افغانا حکومت باید با مردم اول صلح بکنه. حکومت باید از مردم شکر داد سرسد با مردم میتو یک گپ را میزنه که ما هیچ مشکل از طرف چه جامعه نداریم. بازارها هر روز پنج پرواز به هندوستان میشه پر از مریضا. از 8000 تا 12000 مردم هر روزه با پاکستان میره برای تداوی. ما در افغانستان، در هم افغانستان، نه تنها در کابل، در هم افغانستان هیچ شفانه معیاری نداریم. در شهر کابل برای ما دفتر فنام بگیره که کدام شفانه معیاری هست. امروز سردخانه شفانه وزیر اکبر خان پر بود از مرداد، جای نداشت. بیرون در چمن و در دلیزا مردم افتاده بوده. هر شبخانه حتی در ایمرجنسی در دلیزا مردم تداوی میشدن.
برمیگردیم به این که تا به حال چطور نشده که منابع جنگ دشمن شناسایی شود؟ افغانستان جنگ با کی است؟ دشمن از کجایی تمویل میشه؟ چگونه تجهیز شده؟ چگونه در هر طرف شهر کابل یا در ولایات شمال، جنوب، شرق، غرب فعالیت ازی شدید شده میره؟ علت ازی چی هست؟
چندین علت داره. اول علت یک حکومت ناکارا ناقانونی که تنها و تنها برای قومگرایی، تعصبات زبانی، سمت‌گرایی و فواید شخصی رهبرای قومی در داخل حکومت خود یعنی حکومت دلیل شد. دوم، سکتور امنیتی ما سیاسی شده، پالیتیسایز شده، که اون اینکه کسایی که در وظایف مقرر هستن نه تنها که کتیه زنینی تروریستا ارتباط دارن، بلکه مواد تجاری خوده دیپوهای خودم، مرمیای خودم میفروشن.
با تشکر از شما.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
در ادامه گزارش ها، انرژی آفتاب شبهای تاریک آسمان اردن را روشن ساخته و زندگی را برای تقریبا 20,000 مهاجر سوری که در یک کمپ زیست دارند آسان تر ساخته است. زمان این کمپ هیچ منبع برق نداشت. فتلپت خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. ازراق دومین کمپ بزرگ مهاجرین سوری در اردن است. زمانی که 2 سال قبل این کمپ باز شد، ساکنان این کمپ به برق دسترسی نداشتند. این دستگاه آفتابی تازه افتتاح شده که از سوی بنیاد آیکیا تمویل می شود، وضعیت در این کمپ را تغییر خواهد داد. کلیتی کلمان، معاون کمیشنری عالی اداره ملل متحد برای پناهجویان است. او می گوید که ایجاد دستگاه آفتابی برای مهاجرین سوری یک امید نجات است.
It means the world to refugees that obviously are here in the camp.
امیدوارم ایجاد این دستگاه در واقع جهان برای مهاجرینی میباشد که در این کمپ زندگی دارند و به برق دسترسی نداشتند. همچنان برق آفتابی برای مهاجرین نشانه از مسئولیت در شب است. در همین حال فرهان نازل که یک مهاجر سوری است میگوید که
Before electricity we could not come and go as we please.
قبل از این که برق در این کمپ بیاید، ما قسمی که می خواستیم رفت آمد کرده نمی توانستیم. بعد از غروب در خانه های خود قید می شدیم. حالا که ما در اینجا برق داریم، ما به خانه همسایه خود رفته می توانیم. از شب لذت می بریم و آنان به خانه ما آمده می توانند. وضعیت خوشایند است و ما از این لذت می بریم و خوش هستیم. و این روشنی برای اطفال کمپ ازراق باعث سرور شده است. کودکان می توانند که تلویزیون تماشا کنند و برای کسانی چون انس احمد، یک پدر سوری مهاجری که می خواهد اطفالش درس بخواند، برق یک نعمت است. او می گوید به گونه مثال برای شاگردان مانند کودکانم حالا می توانند که در روشنی درس بخوانند. دومین که هوا در داخل اتاق کمپ گرم بود، اما حالا پکه داریم. حالا ما یخچال داریم، ما آب سرد می نوشیم و غذای خود را در آن نگه می داریم و ماشین رختشویی هم داریم. ایجاد این دستگاه برق آفتابی برای 50 مهاجره که از قبل آموزش دیده و برای اعمار دستگاه های آفتابی استخدام شدن فرصت کاری را نیز فراهم کرده است. این کارمندان در حال حاضر مهارت های نگه داشت و عملیات این دستگاه را دارند و می توانند که خارج از این کمپ نیز در همچو بخش ها کار کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، یک متخصص آمریکایی در بخش امنیت در تحلیل حمله مرگبار در کابل میگوید که نابسامانی سیاسی در افغانستان باعث تسهیل زمینه چنین حملات مرگبار در افغانستان می شود. او میگوید که یکی از واکنش های احتمالی به حمله اخیر در کابل تغییر پالیسی اداره ریاست جمهوری آمریکا به افزایش نیرو در افغانستان باشد. اما این تحلیلگر اظهار امیدواری می کند که به این حمله نباید بیشتر از حد واکنش نشان داد. توجه فرمایید به مصاحبه محمد احمدی با مارک کوستر، متخصص امنیتی در نهاد پژوهشی پروژه امنیت آمریکا.
چرا نیروهای امنیتی افغان در جلوگیری از حمله کابل ناکام ماندند؟
I do not have access to all the information, so I can't say with certainty, but something like
من با تمام معلومات دسترسی ندارم. با اطمینان گفته نمیتوانم. اما حوادث مثل این حمله چندین ناکامی در آن دخیل است. با ویژه اینکه چطور بم به این بزرگی را داخل ساحه دیپلماتیکی و با امنیت انتقال دادند. این حادثه بسیار مشکل زاست و اشاره به آن دارد که به نوع عوامل داخلی و عوامل خارجی دخیل بوده است. اگر شما به بروکسل و پاریس و لندن نظر بیندازید، همه کشورها در شرایط سخت از سوی این تهدید مواجه هستند. تقریبا غیر ممکن است تا تمام دهشت افغانی را متوقف کرد، به ویژه در کشور مثل افغانستان که فاقد نهادهای امنیتی قوی است.
اگر نیروهای امنیتی افغان آگاهانه عمل می کردند، آیا از این واقع می توانستند جلوگیری کنند؟
شک ندارم که حکومت افغانستان این تهدید را جدی می گیرد و هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از آن کار می کند. اما نابسامانی سیاسی در افغانستان به توان جلوگیری از وقوع این حملات کمک نمی کند، به خاطر که شاید تمام ادارات و نهادها معلوماتشان را شریک نمی سازند. بعضی جنبه های غیرفعال در این حادثه وجود دارد که ممکن بعضی افراد در تسهیل این حمله نقش داشته باشند.
آیا اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از این حمله مرگبار در پالیسی حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تغییر ایجاد خواهد کرد؟ یعنی تعداد نیروهای آمریکایی را برای مبارزه با تندروان در این کشور افزایش خواهد داد؟
افزایش نیروی بیشتر آمریکایی در افغانستان شاید بخشی از واکنش‌ها به این حمله باشند. این حمله بسیار بزرگ بود که برای تلفات بیشتر طراحی شده بود. از بود مثبت آن ما نمی‌دانیم که هدف واقعی چه بوده است. به نظر می‌رسد که موتر بمب‌گذاری شده مسیر خود را تغییر داده است و مواد انفجاری را منفجر داده تا تلفات وسیعی داشته باشد. واضح است که این نوع حملات برای ایجاد واکنش طرح شده است. یکی از این واکنش‌ها ممکن با میل ایالات متحده آمریکا به تقویت بالقوه نیرو در افغانستان ربط بگیرد. تنها امیدواری هم این است که به این حمله نباید بیش از حد واکنش نشان داد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خوب شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، امیدوار هستم که روز خوش را در پیش داشته باشیم.